دیروز از فسفور تعریف کردیم و دهران تهش بود.
استعدادا خوبه. خب نه این ربطه فسفور نداره، تا اگه فسفور باشه اول سو فسفور بیشتره.
نه دیشب تهش رو استفاده کردم میگه نداشتن امروز صبح نیومدن.
چی میگم؟ میگم یه بازسازی میشه صبح.
سیلی صبح
خواب صبحانی
نخوریم.
نسینا میگه کسی که میخواد درس بیاد باید جسم و روحش آماده باشه. خب بگذاریم، سوال نیست.
بحث قدم یه نکته از این نصف فرمودید که نزوی نواد فضل بحثشون
با اون عرق ذاتی که گفتید تناسب داره.
بحثت این که عدم نقیز وجوده خودش یه حکمی از احکام وجود نیست.
شیخ قرار بود چه حکمی رو شما بحث کنید؟
عرق ذاتی
اشکال های مصبا کجا بود؟
عرق ذاتی نیست،
چون شما یه علامه ازت گفتی عرق ذاتی پیدا گفتی. خب این تساوی داره اشکالی دید. این جا حرفی که زدی یه آقای از اسنی و چون الان میخوام رد کنم ممکنه غیبت بشه، یه آقای یه جزوه نوشته بود برای من آوردی بکرد بچه ها پاسخ به اشکالات های مصبا. گفت من کل اشکالات های مصبا و علامه رو جواب گفتم. خب به اون گفتم برای من بگیر بیا. بعد اون مؤسسه کلام درس میداد، مؤسسه سخن. اون بنده خدا واسه ما گرفت آورد. بعد یکی از چیزا همین بود. این اشکال آیه مصبا اینجوری جواب داد. خود همین که عدم رو داری بحث می‌کنی، دقت می‌کنی؟ خود همین دوباره مربوط میشه به وجود. اگه اصل اشکال این نبود، اصل اشکال بود که شما چون بین موضوع علم با موضوعات مسائل علم مثلا علوم برهانی هر رابطه عرض ذاتی را بگو. قائلی اینو هم تو بدایه میگی، هم تو نهایه میگی، هم تو حاشیه اسفارت میگی و تو حاشیه اسفار استدلالش هم میگی که بهتون گفتم. گفتم استدلالش رو چرا میگی عرض ذاتی؟ میگه چون تو علوم برهانی ما به دنبال یقین مضاعف هستیم، یقین دوسویی از این ادعامون اینه و یقین دوسویی وقتی ما داره که ما بتونیم از موضوع به محمول و از محمول به موضوع برسیم. پس باید موضوع و محمول نسبت تساوی داشته باشن که بشه از این ور به اون ور برسیم، از اون ور به این ور دیگه، یا با قسیمش مجموع هم مساوی باشه که ما بتونیم از این ور به اون ور برسیم و بالعکس. درسته؟ به همین خاطر میگه ما در علوم برهانی عرض ذاتی میخوایم، ولی علوم غیر برهانی چون از اول ادعا نکردن که ما یقینه بگید مضاعف میخوایم بدیم، یقین دو سویه میخوایم بدیم، چون چنین ادعایی ندارن خب لزومی هم ندارد که عرض ذاتی وسط بیاد. لذا اون سه نظریه که اول کلاس ها گفتم به نماد عرض ذاتی اونا اینجوری ایجاد شده وقتی نگاه میکنی. این از اینجا بعدش دیگه مال علامه نیست، این تحقیق خودم تا اینجاش بگم که ابن سینا اینا همین حرف هم میزدن، گفتم اونا برهانی یقین مضاعف میخواد بعد این عرض ذاتی رو گفتن. بعد بقیه که عرض ذاتی رو بردن تو علوم دیگه، مثلا بردن تو اصول، بردن تو فقه اینا، بعد اکثر مسائل علوم محقق نسبه تساوی را ندارن. نمیشه بگه 70% علم 80% علم استطرادیه که لذا شروع کردن هی به تعمیم دادن نظریه توسعه دادن. نظریه دوم اومد که حالا اگر واسطش اعم داخلی هم بود قبول میکنیم. بعد نظریه سوم اومد که هم که مباین واسطه در عروض بگید نباشد بهش میگیم عرض ذاتی، ولو منوج باشه که اخوند، ولو مباین واسطه در عروض که اخوند خراسانی ها مثلا اینو میگن. اینجا معلوم میشه که اصلا همونطور که علامه طباطبایی هم گفته اصلا آوردن عرض ذاتی تو اون علوم از اول کار درستی
نه.
چون ها که ادعای یقین مضاعف ندارن که بخوان از عرض ذاتی تبعیت کنن، بنابراین آوردنش اونجا درست نبوده که بعد شما نیاز پیدا کنید به این کلا یه جوری چیکار کنن توسعه بدن. درست آقا جان؟ معلوم
حتی توی بخش
بنابراین اصل اشکال بود. شما علامه طباطبایی که تو نهایت بدای عرض ذاتی رو میگی، تو نهایت میگی، توی حاشیه اسفار میگی، بعد تو حاشیه اسفار استدلالم براش میاری که سرش همه که من گفتم و اشکال رو جواب میدی، خب شما بر چه اساسی رو داری میاری؟ اینکه دیگه عرض ذاتی نیست، اشکال اینه، نه اینکه شما به یه جوری اینو به وجود ربطش بدی. قرار بود اون چیزایی رو که با وجود عرض ذاتی دارن شما اینجا بحث کنی، یعنی مساویه با قسمشون مساوی. این شکلی
فقط یه نکته جاتون همین بحث قبلی که فرمودین که لزوما
همین یه وقت شما میگید
لزوما هم نیاز به عرض ذاتی نیست، اون بخش از احکام شرعی که شما بخواد شریعت رو به یه حکم عقلی تسری بدی باز هم همین عرض ذاتیه که داره
میتسری. ادعای یقین مضاعف ندارم لذا لازم
نه
بس من نگفتم هرچی عقلیست باید بگو عرض ذاتی باشه، گفتم هر جا که شما ادعا میکنید من یقین مضاعف میخوام، یقین دو طرفه میخوام، اونجا باید عرض ذاتی باشه. و اینو عرض کردم درسته؟ خب حالا خیلی بحث ها عقلی هم هستن ولی من ادعای یقین مضاعف ندارم. ما تو فقه و اصول عقلی هم که بحث میکنیم قطع میخواییم، دنبال حجت این دیگه، حجت این حجت هم قطع دیگه، قطع میخواییم. حالا این قطع یقین بالمعنی الاخص بگید بود خود چه بهتر، نبودم نبود، چون ما قطع رو حجت کردیم، نگفتیم که یقین مضاعف حجت غلط کرد. درسته؟ پس در اصول حتی تو مباحث عقلیش ما ادعای یقین مضاعف نکردیم، اگه بود بهتره، نه اینکه بده، ولی که لزومی هم نداره، بنابراین نیازی هم نداره که عرض ذاتی تر بشه.
اصول این
بحثای
معرفت‌شناسی که تو فلسفه
مطرح
شده و جدا نشده،
فدا توسعه معرفت‌شناسی هم فلسفه است، این فلسفه هستی‌شناسی و معرفت‌شناسیش تفکیک نشده تو این کتاب. الان معرفت‌شناسی هم اینو فلسفه است، فلسفه که فقط هستی‌شناسی نیست، هستی‌شناسی یه شاخه‌ای از فلسفه است که شاخه مهمیه.
پس تمایز علمی ندارن این دو تا؟
تمایز داره هستی شناسی از معرفت شناسی.
یعنی از نظر موضوع علم فلسفه داخل نه فلسفه است.
داخل در فلسفه به اصطلاح قدما هست. آخه ببین اینا هی کش داره. مثلا شما بعد موجوده به ما و موجود رو چی معنا می‌کنید؟ در هستی شناسی شما معرفت درجه اول دارید. یعنی مثل یه بازیگر وارد عرصه بازی میشی، میگی در نظام هستی اینا هست، اینا نیست. در معرفت شناسی معرفه درجه دومه، خودت بازیگر نیستی، بیایی بازی این بازیگران را تحلیل میکنی، میگی اینایی که الان بازی کردن اینجوری بازی کردن، اینجوری پاسکاری کردن، اینجوری تاکتیکشون بود، اینجوری روش بازیشون بود، اینو میگن معرفت درجه دوم. هستی شناسی معرفه درجه اوله، اونجایی که شما صحبت میکنید نظام هستی اینجوری هست، نظام هستی اینجوری نیست، مثلا اصالت با وجود است، تشکیک دارد آنچه در نظام خارج است، هر آنچه که در نظام خارج است هستی است، ماهیت انعکاس و حدود واقع و اینا میشه هستی شناسی. وقتی میای میشینی میگی خب اینایی که الان دارن بحث میکنن باید به صدق برسن، یعنی حرفشون صادق باشه، صدق یعنی مطابقت با واقع. خب مثلا چجوری بفهمیم مطابق واقع هست یا نیست؟ اینا میشه معرفت شناسی. یا میای میگی مفاهیمی که دارن استفاده میکنن بعضیش مابعضای خارجی دارد، بعضیش ندارد، اونایی که ندارد بعضیش وصف واقعیت خارجی است، بعضیش وصف مفاهیم ذهنی است. این دارید بازی بازیگران را تحلیل میکنید برای در جوهمه، اینا میشن چی؟ معرفت شناسی. مسائل
فلسفه دو تا رو شما میشه
فلسفه ای که الان اینجاست تو نهایت تو اسفار تو شرح منظوم است، هر دو را شامل میشه. حالا یا به قول آقای مصباح باید بیای بگی غرض همون هستی شناسی فلسفه است، اینا همه استطرادی هستند، یا اینجوری باید بگی که دلیل نداری هم شرفی بزنی، یا بیایی بگی که ما با علوم فلسفی روبرو هستیم، یه علمش هستی شناسی است، یه علمش معرفت شناسی است، که خدای مثل ما همینو قبول داره، بگی اون چی که تا به حال بوده علوم فلسفی بوده، توش هستی شناسی هست، معرفت شناسی هست، حتی احیانا بحثای فلسفه دین و فلسفه های مضاف هم توی بحث ها هست. دقت کردی؟
اینا میگن چون مسائل فلسفه دیگه، نمیگن موضوعات فلسفه.
اینا نه دیگه، اینا مسائل اون مسائلی که داریم یا باید بپذیریم که همه اینها مسائل فلسفه هستن، که در این صورت ما با علوم فلسفی روبرو بودیم که میتونیم حالا اینا رو تفکیک کنیم جدا جدا بحث کنیم، یا اینکه باید بگیم مسائل فلسفی منحصر است به همون هستی شناسی، اینهای دیگه استطرادن بحث شدن. این هم یه راهی که به نظر میاد راه اول بهتر باشه، ولی هر دو راه قائل داره. بعد گفتن فلسفه ایناست، اونا استطرادیه، اینجوری هم گفت باشده دیگه. یه نکته هم بگه، حالا که این گفته شد ببینید، یه شما تمایز علوم رو به موضوعات میدونید، یه وقت به غایات بدونید. اگر به موضوعات بدونید، این که همه اینها رو ما تحت یه موضوع قرار بدید، اونم موضوع حقیقی، کار تقریبا مشکل شاید هم غیر ممکنی باشه. اما اگر تمایز علوم را به آیات بدونیم مشکلی نداریم، چون همونطور که هستی شناسی ما را در شناخت حقیقت از خرافه یا مجاز جدا می کند، معرفت شناسی هم ما را به این هدف می رساند. و چون تو علوم پیشین بحث نشده بوده، جا داشته همین جا بحث بشه. یکی از دلایلی که باعث بانی ایجاد این دوقل میشه همین دسته است که اگر تماز علوم موضوعات بدونید، بعد این موضوع موجود به ما و موجوده، بعد اینکه معرفت شناسی رو بخواد به موجود به ما و موجود برگردانید، به قول آقای مصباح کار بسیار پرتکلفیست، تکلف زیاد. ولی یه راه دیگه اینه که ما بگیم لزوم نداره با موضوع تماز انجام بشه، میتونه با غایت انجام بشه،
موضوع رو گسترده‌اش کنه. فلسفه تو اصول هم همینه میگفتن، یه جایی تو اینکه موضوع علم
اصول هم نمیتواند هر جای خودش، حالا خواهیم گفت مرحوم امام هم داره اینو، بالا بری پایین بیای هر موضوعی بذاری یه بخشی از اصول میزنه دیگه.
نه منظورم جمله کامل نشد، این موضوع رو معناشو توسعه بدیم، بگیم هر آنچه که مربوط به شناخت هستی باشه موضوعه.
خدا این که نمیشه، موضوع باید حقیقی باشه، جامعه انتزاعی به درد نمیخوره. شما با علوم حقیقی کار دارید، علوم برهانی کار دارید، علوم حقیقی. حالا فعلا در علوم حقیقی وقتی میگید توازن به موضوعات، موضوع حقیقی میخواد، جامعه حقیقی میخواد، این جور تعابیر. هر آنچه که مربوط است احد و هم، یکی از این چهار تا، اینا جوامع انتزاعی اند، اینا فایده نداره. اونی که توازن به موضوعات داره دنبال موضع حقیقیه، جامعه حقیقیه.
یه عرض ذاتی
رو اگه ببینیم واقعیت بشه دیگه معنی بده. چرا؟ اگه برهانی هستی چون میخوای یقین مضاعف میخوای، عرض ذاتی هم باید رعایت کنی. عرض ذاتی برای تمایز علوم نیومده، عرض ذاتی برای اون یقین مضاعف اومده، درسته؟
عرض ذاتی اونی که مساوی با موضوع باشه دیگه. وقتی
دو تاست، یکی بین موضوع با موضوع مسئله است، یکی بین موضوع مسئله با بگو محمول مسئله است، دوتاشه، درسته؟ ببین امام اینا میگن نه تنها تمایز علوم به غایاته، بلکه اصلا لزومی نداره که یک علم یه موضوعی داشته باشه، موضوع حقیقی داشته باشه. اگه اینطوری بگی تو یقین مضاعف هم، کما اینکه امام خودش همین رو حتی امام اینو نمیگه، تو یقین مضاعف هم میتونی بگی بین موضوع مسئله با محمول مسئله عرض ذاتی حفظ میشه. اما علامه تواتی اینا موضوع علم رو لازم میدونن در علوم حقیقی، همین جد دوتا رابطه براشون دیدیم.
بحث برهانی
یا
مثلا
ذوقی
یه اعتبار میکنه میاد
جدا هیچ، مگه هر چی بعد یا ذوقی باشه یا برهانی شیعه کنه، این تمام تقسیمت از کجاست؟ ما مباحث ذوقی که داریم مال شعر و ادبیات و این حرف هست، مباحث برهانی هم خب مال جای برهانی. ما 5 تا ماده داریم، برهان، جدل، خطابه، شعر، مخالطه، درست شد؟ دوتا نداریم برهان شعر که شما بگی یا برهانی است، اگه برهانی است شعری است. اینا از کجا
میگی؟
اینا برهانی نیستش، چون اینا تنبیهیه، مباحث تنبیهیه، یعنی منبهاتی است که بیشتر کارکرد اقناعی داره. یعنی شما اونی که در ذهن خودت میابی به مخاطب عرضه میکنی، او هم میره به ذهن خودش مراجعه میکنه ببینه اینها را مییابد یا نمییابد. اگر یافت خب با هم هماهنگ میشه دیگه، اگه نیافت اون چرا که در ذهن خود میفهمد به شما عرضه میکنه و این گفتمان را ادامه میدید تا به یه نتیجه مشترک میرسید، یا اینکه به جایی میرسید که شما حرف رو فهمیدی ولی نمییابی، اونم حرف شما را فهمیده ولی اون چرا که گفتی نمییابد، که بس تمام میشه. اینا مباحث ذوقی نیستن، برهانی نیستن، اینا میگن مباحث تنبیهی.
شاید کسی بتونه یه علم رو بر اساس قواعد کانون مسائلش بسازه، یه علمی بده رو موضوع یه علمی شبیه به اون رو بسازه.
بله
خب الان کسی
یه بار دیگه بگو،
یه فردی پیدا میشه مثلا امام رو محور قواعد یه علمی رو تشکیل میده، یه شخص دیگه علمی شبیه به اون
قرار نیست امام علم رو بسازه. ما راجع به علوم مدون صحبت میکنیم، فلسفه را نه علمی رو نمیخوام تاسیس کنیم. ما نه فلسفه را، نه اصول را، نه بقیه را، نه علامه ساخته، نه خدمت شما رسد یه شخص خاص ساخته. این علوم به این صورت، شما یه غایتی داری، حالا طبقه یه دیدگاه یه موضوعی داری، بعد میای میگی من این غایت رو میخوام، هر کی میخواد به این غایت برسه بیاد کار کنه. بعد شما راجع به این غایت 10 تا مسئله ارائه میدی، نفر بعدی 10 تا دیگه ارائه میده، نفر بعدی 10 تا دیگه ارائه میده، در طول زمان یه علم درست میشه. یا از نظر موضوع میگی من این موضوع رو دوست دارم روش کار کنم، روی موضوع کار میکنی 20 تا مسئله ارائه میدی،
دیگری هم این موضوع رو دوست داره 20 دیگه ارائه میده و همینطور قدم به قدم تا ما به یه علمی میرسیم. بنابراین وقتی از تمایز علوم سخن میگیم، بحث رو تمایز علوم بگیم محققه، نه اینکه ما بخوایم علمی تدوین کنیم که بعد بیان بگیم چجوری تدوین کنیم. بگه اصلا یه نفر میتونه علم تدوین کنیم، علم در سیر زمان پدید میاد، یعنی افراد مختلف میان هر کدوم به اصطلاح، حتی اکثر ما ها چیزی اضافه نمی کنیم اما حرفای قبلی ها رو میخوانیم با همون زندگی میکنیم. هم که نیتیم بکنیم ممکنه اشتباه فهمیم تو، یعنی به اون علم چیزی نمی افزاییم. حالا ما اشتباه میفهمیم، خب بعدی میاد اون قضیه رو میخونه، ممکنه تو اشتباه فهمید درسته چیه. ولی اون کسانی که علم رو پیش میبرن یا اصلا ایجاد میکنن، کسانی هستند که به این گستره چیزی اضافه میکنن، ولی اضافه شدن در فرآیند زمان علم رو تشکیل میده. اونم که میگم مدونه، مثلا منطق ارسطو مدونه کی فلانه، به این معناست که اولین کسی که شروع کرد تو این موضوع، شروع کرد کار کردن یا برای این هدف شروع کرد کار علمی کردن فلانی بود، نه به این معنا که کار فلانی به تنهایی بگو علم بود و حالا باید ما او را بخوانیم. روشن شد؟ لذا این کاری که شهید سلم کرده که الان شما هم نمیخواستم اسم برم تکرار کردید، به نظر ما اصلا خروج از محل بحثه. ما دوی گفتیم تمایز علوم رو چه اشکال داره، یکی با غایت میسازه یکی با موضوع میسازه. بحث ساخت نیست، بحث تفکیک علوم مدونه است. خب البته ما تو بدایه اینقدر راجع موضوع نداریم، ولی چون اینا بحثایی که تو فقه و اصول هم هست و در حقیقت شماها رو که الان دارید فلسفه می‌خونید، ما با این هدف به شما داریم آموزش فلسفه میدیم که اون فلسفه‌هایی که به درد اصول و فقهتون می‌خوره یاد بگیرید و اونجا بتونید استفاده کنید و بفهمید اون آراء اصولی رو که از مباحث فلسفه استفاده میشه. مثلا این جور جا که تو اصولم کاربرد داره و بدن نیاز شماست بیشتر میگیم و میپرسم بیشتر توضیح میدیم. جایی که میدیم اونجا نیاز نیست سریعتر رد میشیم. این هم خودش دوباره همون نگرش تمازون و غایات دیگه. میگیم غایتی که شما از تحصیل علم دنبال میکنید چیست؟ حالا متناسب با اون باید مسائل به شما چی بشه؟ عرضه بشه. حالا رد دید. اما بحث بعدی، آخرین بحثی که اینجا مطرح میکنه اینه که اعاده معدوم یعنی یه چیزی معدوم بشه، ممکنه دوباره عیناً یعنی به دقت العقلیه همون موجود بشه یا نمیشه چیزی معدوم بشه. بعد ببین کل هستی هیچ وقت معدوم نمیشه، مرتبه ای از هستی، درسته؟ مرتبه ای از هستی، مثلا این ماژیک، پنده، میز، صندلی، چه میدونم، مرتبه ای از هستی اگر معدوم بشود امکان دارد دوباره همون مرتبه به دقت عقلیت به عینه موجود بشود یا امکان ندارد؟ درست شد؟ این بحث رو اگر یه وقت مثلا بعدن ابن سینا رو ببینید، ابن سینا دو خط گفته، گفته اصلا معلومه دیگه اگر یک چیزی معدوم شد محال است عیناً دوباره ایجاد میشود. بعدم گفتیم از بدیهیات اصلا استدلال نمیخواد. کدوم قسم بدیهیه؟ گفته از فطریاتی. ما 6 قسم بدیهی داریم دیگه. اولیات، وجدانیات، خدمت شما عرض بگید. محسوسات خودشون دو بخش میشن. حس ظاهری، حس باطنی. حس باطنیشو میگن وجدانیات. دیگه اولیات، محسوسات و
متواترات
بگید
فطریات
دو تا مون تجربیات یا مجربات و حدسیات که از این 6 تا دو تاشون میگن بدیهی اولیه که کدوم ها باشن؟
اولیات
خصوص وجدان اصلا مشهوره، مثلا علامه هندی کل محسوسات جز بدیهیات اولیه میدونه، چه حس ظاهری چه حس باطنی، ولی مشهوری نیست. مشهور خصوص وجدانیات و اولیات رو میگن بدیهی اولیه، باقی رو میگن بدیهی ثانویه که قبلا صحبت کردیم. بعد اعتبار بدیهیات اولیه هم برمیگرده به علم حضوری، اون علم حضوری هم خطا ناپذیره به اون میزانی که ما بتوانیم علم حضوری داشته باشیم، یافت حضوری داشته باشیم. خب یا اگر نظری داریم نظری رو به بدیهی، بدیهی رو به بدیهی اولی و بدیهی اولی رو به علم حضوری برگرداریم، به این مقدار ما یقین برهانی مضاعف بالمعنی اخص خواهیم داشت. درسته؟ و به هر مقداری که نتوانیم ما یقین برهانی نداریم، بر اساس حالا حجت شرعی زندگی میکنیم. درسته؟ من کلام ها از دارون رچن برم اون بر هیچ یقین مضاعف یا یقین بالمعنی اخصی ندارم که ماشین به من نمیزنه، شاید هم بزنه. نه علم حضوری همه ممکن شما شهود کرده باشید دو دقیقه دیگه دیده باشید خونی هم دیگه است. من که شهود نکردم یافت حضوری ندارم، نظری هم نیست که بتونم به علم حضوری برش گردانم، و من یقین به ملخص اینجا ندارم. ولی خب براساس حجت شرعی زندگی می کنم دیگه، امور می کنم، مثلا میگم رعایت احتیاط عقلی می کنم بود. یه سری گزاره هم اینطورست. وقتیش مرحوم ابن سینا میگه این بحث اعادت المعدوم به عینه محال است از فطریاته، یعنی ادعاش اینه که از بدیهیاته بگید ثانویه است. درسته؟ اون معنای فطریات چی بود؟ تو قیاسات و ها معها، یعنی استدلال داره ولی استدلالش با تصور خودش نیاد. مثل اگر شما این دو ضرب در دو مساوی چهار یا دو به توان سه مثلا مساوی هشت یا رادیکال 16 مساوی 4، اینا فطریاتن، دلیل دارن. مثلا هر کی رادیکال 16 رو تصور بشناسه و یه خود ریاضی خونده باشه دیگه نیاز به تعمد و تدبر و برهان نداره، دیگه رادیکال 16 نه 4. اعادت المعدوم به عینه هم همین است، کسی که بداند اعاده چیست به عینه چیست تایید میکنه. این تا اینجا حرف کی بود؟ مولا. این بحث بعد از ابن سینا بالا گرفت. میدونید ابن سینا رو تکفیر کردن، اول از سنی‌ها تکفیر کردن مثل غزالی و اینا، بعد کم کم تو شیعه هم کشته شد. ابو الصلاح حلبی که از فقهای شیعه بود اول اومد فلسفه مشا بود، مثلا ابن سینا رسم بود، مثلا صدرا رسم رایجه اون زمان ابن سینا رایج، اول فلسفه ابن سینا رو تکفیر کرد، بعد اومد گفتش که از باقی که مقدمه حرام حرامه منطقم حرامه، منطقم جمع کرد، میگم من تمنطقه تزن دارم. بعد اینا دلایلی که می آوردن سه تا دلیل اصلی داشتن بر کفر فلسفه مشا، یکیش بحث حدوث و قدم بود، یکیش بحث معاد، حالا الان بحث بود میگفت، یکم بحث علم الهی است. سه تا دلیل اصلی داشتن اینا، انکار ضروریات دینه، یکیش بحث معاد بودن. اینا میگن اعاده معدوم به عینه محال است، در حالی که نص خود قرآن است که ما میمیریم، بعد خدمت شما عرض شد میمیریم، جسم و خاک میشه فلان، بعد دوباره روز قیامت که میشه ما چی میشیم؟ زنده میشیم، معاد جسمانی داریم. درسته؟ معاد جسمانی داریم. مثلا گفتن این جمله که اعادت المعدوم به عینه محال است، این عیناً انکار ضروری دین در باب معاد است، و همین خاطر ابن سینا رو تکفیر کرد. این که اینطوری شد، این مسئله دو سه خطی گسترش پیدا کرد. بعد بعدی ها که اومدن خواستم بحث کنن که چی درسته، و معمولا فلاسفه و حتی بعد از متکلمی مثل خواجه نصیرالدین طوسی اینا حق رو به ابن سینا دادن، علامه هندی حق رو به ابن سینا دادن، گفتن نه تنها این کفر نیست بلکه اصلا درستم هم. بعد شروع کردن برای مطالب استدلال ها، دقیقا استدلال برهانی نیست، اینا منبه ها داریم، یعنی شما امر بدیهی اصلا برهان پذیر نیست، نظری رو برش برهان اقامه میکنی، برش میگردونی به بدیهی، تو بدیهی منبه ارائه میکنی تا با اون منبه برش گردونی به بدیهیات اولیه، و از بدیهیات اولیه به علم حضوری. روشنه؟ بنابراین این که میگی برهانیست یا زوغیست، نه هیچ کدوم نیست. استدلال محدود به دو قسم نیست، پنج قسم داریم. خب اینا تنبیهی. حالا دلیل اولشون رو بگم، یالا خیلی این قسمت وقتتون نگیرید، دلیل اولشون رو بگم که هم مهمتر از همه از هم ساده تر از همه. میگم وقتی که یک چیزی وجود داشت بعد معدوم شد، این وجود اول قبل العدم هست یا نه؟
معدوم شد یعنی چی؟
یعنی از بین رفت، این مرتبه از وجود نابود شد دیگه، بین نمیگن ماژیک، مرتبه ای که حدود ماژیک ازش حکایت بگید میکند دیگه به این گفته نمیشه.
حالا شما الان هر کارش بکنید در عالم فیزیک تبدیل میشه به چیز دیگه.
شیخ خدا رو نذر کردی حرف ما رو گوش ندی. من اولش چی گفتم؟ گفتم بحث در اعاده معدوم راجع به مرتبه وجوده، نه راجع به کله. بگو هستی، کل هستی هیچ وقت معلوم نمیشه، هستی نیستی نمیشه. کم تو فیزیک میگن به یه طریق، هم تو فلسفه میگیم از یه راه دیگری که حالا رسیدیم انشاءالله تو بحث خداشناسی میگیم. هست هستی منشأش خداوند، از خداوند تغییر ندارد، تغییر در ذات خدا راه ندارد، او همیشه هست، جلوه هاش همیشه هستن، بس کل هستی همیشه هست. ما الان بحث اون رو مرتبه هستی، این مرتبه هستی، این قابلیت انعدام داره دیگه، چون این مرتبه وجودی است با یه حدودی. وقتی این چیز دیگه شد، مثلا تبدیل شد به انرژی فرض کنید، اون وجود دیگری است با حدود دیگری، این اون نیست دیگه. همچنین چی میگی؟ بحث رو انعدام هم. وقتی یک مرتبه ای از هستی، حالا هر چی که بود، معدوم شد، خب این مرتبه اول قبل العدم هست یا نه؟ هست دیگه، قبل العدم. بعد اگه این بخواد دوباره ایجاد بشود، اون مرتبه دومی که ایجاد شد قبل العدم است یا بعد العدم؟ بعد العدم است. همین که تو مرتبه اول شما میتونید بگید قبل العدم است و بعد العدم نیست، و در مرتبه دوم نمیتوانی این جمله را بگویی، نمیتوانی بگویی قبل العدم است و بعد العدم نیست، نشون میده این دوتا به عینه یکی نیست. عینیت اگر باشه هیچ فرقی بگید نباید باشه. خب وقتی که این قبل انعدام است، او بعد بگید انعدام است، عدم متخلل است بین این دو مرتبه، قطعا این دو مرتبه عینیت نداره.
یعنی زمانشون فرق کنه؟
همین که زمان فرق کنه، زمان لزومی نداره، همین قبلیت و بعدیت که زمان که شما میگیم بهش تو ظرف عالم ماده. ما بحثمون راجع به مرتبه وجود مادی نیست، هر مرتبه وجودی چه زمانی باشد چه نباشد،
همین که وجودش تغییر کنه،
بله، همین که این قبل از اون انعدام است، اون بعد انعدام است، همین نشون میده یکی نیستن. حالا اگه اون مرتبه مادی باشه، این قبلیت و بعدیت به صورت زمان خودش نشون میده. اگر مجرد باشه دیگه زمان نمیشه، به صورت تقدم و تأخر نشون میده، مجرد تام باشه. این تا اینجا
درست
متوجه نشدم. خب اگر یه شیء موجود باشه، استقرار داشته باشه، توی ازمنه متقابل، ازمنه که متوالی هم پشت سر هم میاد، باید بگیم این شیء توی این زمان شیء قبلی نیست. البته شیء قبلی نیست، همین طور هم هست، ولی اون ربطی به این بحث داره، اون بوده از حرکت جوهری.
آره.
دیر میگی نیای، بعد اشکال هم میکنیم، جریمت باید بکنم، حرف نزنیم تا هر وقت دیگه من بعد زود. اول درست توضیح دادم بحث کجاست؟ یه نفر بگه مرتبه ای از بگی هستی موجود باشه، بعد از این مرتبه اون مرتبه معدوم بشه، تبدیل بشه طبیعتا به مرتبه دیگری، اون مرتبه نیست. بعد حالا امکان دارد همون مرتبه دوباره پدید بیاد دیگه، یعنی این مثلا تغییر کنه دوباره به همون وضعیت چرخا هستن. اما این مرتبه ای که الان بعد ایجاد شده با اون مرتبه قبلی عینیت نداره، این محل بحث اصلا بحث تو وجود واحد مستمر نیست. بعد اون حرف سر
بود،
نه مناطش مال بحث حرکت جوهریه، این ربطی به حرکت جوهری نداره، این بحث تخلل عدم. به همین جهت ابن سینا اینا که حرکت جوهری رو قبول نداشتن، اون حرف رو قبول نداشتن، میگفتن وجود واحد مستمر وحدت عقلیه دارد، اختلافش به عوارض است، درست شد. ولی این حرف رو قبول داشتن که اصلا خود ابن سینا بنده مطرح کرد که اگر این وجود معدوم بشود بعد ایجاد بشود، این قبلی با بعدی عینیت عقلی ندارد. بعد ملا صدرالدین که حرکت جوهری رو قائل بودن، اون دومی رو هم قائل شدن که در واحد مستمر هم وحدت عقلی است که حرکت جوهری توضیح میده، درست شد؟ ذهن از یه جای دیگه اشتباهی پر شده، بعد ما اینجا باید عوارض اون اشتباهی پر شدن رو پس بدیم. تو اصول هم همینجوره، بهونه چاره نیست، من شما کار دیگری میتونید بکنید، اما باید بسازیم. فقط زودتر بیا سر اولی دستاش که این تکراری نگه. بله،
موجودات غیر مادی که گفتیم زمان نیست، این تخلل عدم چطوریه؟
یعنی تخلل عدم که ربطی به زمان نداره، تخلل عدم این نبوده بعد ایجاد شده. حالا ممکنه زمانمند باشه، ممکنه زمانمند نباشه. زمان ببینه هر قبل و بعدی زمان نمیشه که. اون قبل بعد تو فصل زمان میگی. اگر این قبلیت و بعدیت تدریجی باشه، به صورت قوه و فعل باشه، این میشه زمان. درست شد؟ اما اگر این قبلیت و بعدیت تدریجی نباشه، دفعی باشه، به صورت خروج از قوه و فعل نباشه، با اینکه قبلیت و بعدیت هست، ولی زمان اونجا صدق نمیده. درست شد؟ تا حالا برسیم مفصل تو زمان و حقیقت زمان اونجا باید توضیح بدیم. ولی این اجمال. لذا ایشون که گفت زمان، گفتن زمان غلط نیست، ولی فقط مال مادی ها میشه. بگو قبل العدم، بگی بعد العدم یا تخلل العدم، که دیگه کل مدعا رو شامل میشه. خب میماند این که تو مجادم تقدم و تأخر داریم، بعد زمان نداریم، قبلیت و بعدیت اونجا هم معنا داره، معدوم شدن اونجا هم معنا داره، موجود شدن اونجا هم معنا داره، موجود مرده. میماند این که خب این حرفه درست، ما هم میفهمیم، ولی بالاخره معاد چی میشه؟ درسته؟ تا اینجا فهمیدین؟ آخه اصل گیر اونا سر معاد بود دیگه، اصل این که اونا در افتادن با این مطلب و بعدم باعث شد که این بحث نه گسترش پیدا کرد، بحث معاد بود. خواجه نصیر اینا وقتی که با این بحث رو دور شدن، به این اشکال که مطرح بود، بعد علامه حلی اینجوری جواب داد که علامه طباطبایی هم اون آورده، مطمئن بحث ادامه ای هم داره دیگه، علامه تو بدای و نهای نیاورده، اشاره خواهم کرد که چون بعدا باش کار دارید بدون. خواجه نصیر و علامه اینا که منم گفتن حق با ابن سینا، که متکلم بودن دیگه، ولی گفتن حق با ابن سینا است، اینجوری گفتن، گفتن اینی که ما تو فلسفه ابن سینا گفته و ما هم میگیم درسته، اینه که یه چیزی ایجاد بشود، یعنی مرتبه زود باشد، بعد معدوم بشود، یعنی که اون نباشد، درسته؟ بعد دوباره بخواد همون ایجاد بشود، اینا با هم عینیت عقلیه بگید
ندارد.
این اما در قضیه مرگ این اتفاق نمیفته، قوام انسان به نفس اوست و نفس او که با مرگ معدوم دیگه میشه، نمیشود، بلکه از جایی به جای دیگر منتقل میشود. به تعبیر روایتی که از امام حسین است دیگه، میگه ما علی موت الا قنطره، نه حالا اون درست بخواهم دیگه نداته، اونم حدیث ولی به اینجا رست، ما علی موت الا قنطره، مرگ چیزی جز پل نیست، پل این نیست که طرف این ور معدوم بشه اون ور پل چی بشه؟ موجود بشه، که پل چه شکلی، از این ور پل میره اون ور پل. در مرگ انعدام اتفاق نمیفته، انتقال اتفاق میفته، یعنی شما را از نشئه ای، از حالا عالمی هر چه اسمشو میذاری، به عالم دیگه میکشانن، حالا یا میکشانن با خوشی، یا از این پل ردت میکنن از باب خضوق و فقلور ثم الجحیم سلوم، بالاخره از این پل رد میشی، پس انعدام اتفاق میفته. این حرفی بود که کی میگفت؟ خواجه و علامه و اینا میگفتن، لذا گفتن این حرف درست است و منافات داره. تا اینجا فهمیدی؟ حالا الان ادامه میده. اینو تا اینجا فهمیدی؟ تا اینجا فهمیدی چی شد؟ خب بلایم تا همینجا بود دیگه، ادامه نداره بحث، منتها این بحث ادامه داره. نه متکلمینی که بعد اومدن، بعد از خواجه و علامه اینا اومدن و موافق نبودن، معمولا هم چجوری بود؟ اونهایی که یعنی خود متکلم خودشون دو دسته میکنن، یه سری ها رو میگن کلام عقلی، یه سری ها رو میگن کلام نقلی، بعد به این خواجه و علامه اینا میگن کلام عقلی، بعد به مثلا متکلم اون طرف میگن نقلی. بعد قشنگی قصه که هیچ کمشن هم دیگه را قبول ندارن، اونا به اینا میگن که شما تحت تأثیر فلاسفه قرار گرفتید، الان هم میگن، قدیم هم میگفتن، مثلا قدیم اخباری ها زیاد میگفتن، حالا مثلا تفکیکی ها میگن تو دوران مختلف بودن، یه نام ظاهری ها میگفتن، ظاهرگرام داشتن، قرار گرفتید شما روایت درست نیدون، اینا هم به اونا میگفتن شما روایت فهم نیستید و متکلم نیستید، نه اینا اونا را قبول داشتن نه اونا اینا. اونایی که بعد اومدن و علامه اینا را قبول نداشتن، اینجور جواب خب، یعنی ادامه بحث چی میشه؟ گفتن اگر مشکل فقط تو اصل معاد بود، خوب دقت کن، جواب علامه و خواجه مشکل رو حل میکرد، چرا؟ چون شما میگید انعدام نیست، ما اشکال رو میبریم تو اشکال اولا تو اصل معاد بود، ما اشکال داریم در خصوص معاد جسمانی، اشکال اینجا. بله روح معدوم نشدی، اون درست. تو معاد روحانی حرف شما درسته، روح معدوم نشده، روح قنطر است، از اینجا منتقل شده به اونجا. پس قسمت روح ربطی به اعاده معدوم بین ممتنع است نداره. ولی ما اشکال داریم تو معاد جسمانی، جسم که معدوم شد، حالا جسم متعارف، حالا بعض جسمشون هم معدوم نمیشه، اون سر جا خودش، ما حرفی نداریم، ممکن هم نیستیم. ولی اکثر مردم وقتی که خاک میشن این جسمشون خب متلاشی میشه دیگه، نمیگم یعنی پوچ میشه، ولی همین که خاک میشه یعنی از این مرتبه معدوم شده مرتبه دیگه شده، بعد دوباره اون مرتبه دیگه طبق ادله معاد جسمانی دوباره چی میشه؟ بگید به عینه ایجاد میشه. خب پس اون معاد جسمانی اعادت و معدوم به عینه بگید اتفاق میفته. این اشکالی بود که قطع کرد. اینم فهمیدی؟ 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 درسته؟ با من بیاید جلو که پله پله معلوم شد. بعد خب این قصه ادامه داره دیگه، این وری هم کرد تاریخ حذف نشده. بعد این نفرات بعدی که اومدن که باز همون دیدگاهشن، مثل مثلا امام خمینی، مثل حاج ملادی سبزواری، دارم باعث میخواست ببینید کجا رو بود، حاج ملادی سبزواری، امام خمینی، نمیدونم علامه طباطبایی و دیگران جواب دادن، آشمان حسین اصفهانی مرحوم رفیع غزنی جواب فرم کنه، یکی از جواب که راحت تره دید. به قول آشمان حسین اصفهانی و حاج ملادی امام داره، ما وقتی که سراغ ببین این که شما میگید معاد جسمانی به عین اتفاق میفته، شما برهان عقلی که نمیگید، ما از کجا فهمیدیم معاد جسمانی اتفاق میفته؟ از حالات روال فهمیدیم دیگه، اونی که عقل تا حالا فعلا برهان برش اقامه شده، یکی معاد روحانی است، اصل وجود روحی که از همون ابن سینا برهان اقامه شده. اینم که بعضی میگن ابن سینا انکار کرده معاد جسمانی، حرفشون درست نیست، تو الهیات شفا این نیست، اون میگه ما بر معاد جسمانی دلیل برهانی نداریم. خب بعد جای دیگه میگه تعبدن میپذیریم، نه اینکه بیاد انکار میکنه. برای معاد روحانی از همون ابن سینا هم دلیل عقلی نمیاد، ولی معاد جسمانی تعبدی بود. جلوتر که اومد ملا صدرا تو معاد جسمانی هم یه ادله ای آورد تو اون قسمت جسم مثال شده. الان ما هممون همین الان هم کسی دو تا قالب داریم، یه قالب مثالی بهش میگن، یه قالب ناسوتی. خب معاد در قالب جسم مثالی رو هم ابن سینا برهان برش میگه، ملا صدرا برهان آورد، حالا تمام باشه تا اونجاست دیگه. بر قالب
چی مثالی چیه؟
خواب ندید، حالا تو عالم خواب برای خود شکل و قیافه و رنگ و اینا نمیبینیم، که
به اون میگن،
به اون میگن مثالی. در که مثلا ناسوتی اینجا دراز کشیده ولی قالب مثالی رو میبینیم، اون میگن مثال. بعد ولی دیگه اون قسمت مواد جسمانی در جسم ناسوتی دیگه این قطعا تعبدی است دیگه، برهانی که نیست، درسته؟ تا حالا
وقتی که عقل اینو نفیش
میکنه، سکوت میکنه، ما هیچ دلیلی خود بسیار داره بر انکار مواد جسمانی نداریم، دلیلی بر اثباتش هم نداریم.
سب کنید.
خب پس باید بریم سراغ اون تعبد، ببینیم اصلا اون ادله تعبدی چه چیز را میگوید، درسته یا نه؟ خب معیار در فهم ادله تعبدی چیست؟ بگید عرف است، عرف است دیگه. پس بنابراین وقتی که یک کلمه ای رو میگه شما باید چه معنایی بگیری؟ عرفی باید بگیری، تعیناش عرفیه. خب عرف آیا بین مثلا خدمت شما و جناب عالی که اومدی سر کلاس باید جناب عالی که الان نشستی وحدت قائل است یا نه؟ وحدت عرفی هست. اما حالا صرف نظر از بحث‌های فلسفی و با این بحث‌های که حالا بحث حرکت جراییه با علوم تجربی هم که نگاه کنید، شما وحدت عقلیه با اونی که اومده سر کلاس ندارید، چون برخی از سلول‌های شما بگو مرد، برخی سلول‌های دیگه چی شد؟ ایجاد شد. حرف آشمان جواب مختلفه، یکی از جوابه که آشمان دوست ندارم اونی که اصلا در ادله نقلی در مورد معاد بگید جسمانی هست، اونی که در مورد ادله نقلی در معاد جسمانی هست وحدت عرفی رو داره میگه. که اگر ببینی به روایتش دیگه لو رأیتهو لقلت هو بگید هو نشده را تو لو رأیتهو لقلت هو هو ببینیش میگی این همانست. خب این همانست هم رو عرفیه. الان شما رو هم ببینم میگن این همانست که وارد کلاس شد، مگر این ماهایی که مثلا دو فرصایی رو میگیم این همانی عرفی را بگید انکار کردیم. اینجا بحث رو عینیت به دقت عقلیه است که بین اون کسی که وارد کلاس شد با همین الان که شما نشستید وجود ندارد. اون یکی به بیان حرکت جوهری، یکی همین تغییر سلول ها و وجود دیگری که هست. این مطلب پس اصلا اون چه که در مورد معاد جسمانی هم بگید داریم در ادله با این منافات ندارد. مرحوم امام یه جور دیگه بحث کرد. این بیان آشمام حسین بود. گفت چی شد؟
متوجه
نشدم.
یعنی
آشمام حسین
فرمود که معاد جسمانی همون
وحدت عرفی است.
آها وحدت عرفی است. به دقت تقلیمی نیست.
و بعد همین که روایات میاد میگه که خدمت شما عرض شد اونجا طرف محشور میشه به صورت خوک، اون یکی محشور میشه به صورت سگ، اون محشور شده فلان، یعنی با باطلش محشور میشه. خب اگه به دقت عقلیه نگاه کنیم الان من وقتی تو خیابون نگاه میکنم سگ و گربه که نمیبینم. سگ و گربه اگه هم هست باطلشه، در خفاره. درستی همه اونجا اینا چی میشه؟ ظاهر میشه. خود همین هم نشون میده که اصلا عینیت با دقت عقلیه نیست. نه آخر نه میفهمه میشنسه. درسته که به صورت سگ میبینه تو روایت هم داره ولی میفهمه این کیه. مثل یه آقایی که تعریف میکرد گفتش که من خیلی دوست داشتم که به اصطلاح گفته اسمشو نگم نمیگم ولی آدم قابل اعتماد فوتم کرده ولی خب برای خودش گفته نگید نمیگم. من گفت که من خیلی دوست داشتم که عرض شد که خیلی دوست داشتم که من این باطل رو ببینم. خیلی سالا هم برای دام کردش تر بگرم. بعد یه روز صبح که پاشدم رفتم بیرون هم در رو که باز کردم این همسرمون که اومد و جلو اینا دیدم یک خوک اومد. بعد اینطوری که این توزن میگفت که من میفهمیدم کیه دقیقا منتها بدنم بدن همون لباس اینا که تنشم لباس معمولی میدن ولی صورت رو که نگاه میکنم صورت خوک میدن ولی فعلا فلانی صداش هم میشه. بعد خودم خدا رو شکر ما به آرزو رو رسید. بعد من همینطوری رفتم طلبم بوده دیگه با رفتم که برم مسجد اعظم و درس بدم. بعد تو راه که همینجوری میرفتم بیشتر حیوان میدیدم تک و توک آدم میدیدم. بعد مثلا طرف میومد جلو دیده بوسی کنه اینجوری صورت شده اینجوری یه خوکی اومد جلو. بعد یه مقدار که گره بود یکی دو ساعت که نشده بودم اصلا زندگی واسه هم سخت شده. یعنی من نگاه میکردم مثلا دادم این آقایی که مثلا من روش حساب میکردم قبلا این عجب قاتل خبیثی دار خود. بعد اینا رو که نباید بگی درسته؟ بعد خودشون میگن دیگه میگن باید خداوند ستار و عیوب است. اگر به کسی دست داد اونم باید ستار بودن و در حد خودش حفظ کنه. اگر حفظ نکنه اصلا گناه کردی این کار حرام انجام دادی.
ولی ستاریت خدا هم
نه نه اون واسه که تصویر از ستاریت درست نیست. تو زهد رفته ستاریت یعنی که هیچکی چی نفهمه اصلا از ادله چه نقلیش چه عقلیش چه چیزی در نمیان. یه اشاره بکنم شیشه کدر شیشه اینجا کدره. مردم معمولی که رد بشن نمیفهمن شما قبلا تو این شیشه چه کار کردی. ولی یه کسی اگر حرفه یه کار باشه رد بشه شیشه رو که میبینه میفهمه این قبلا دچار مثلا صدمه شده. شما یه شیشه بشون بیان ستار از ادله این در میاد نه اونی که تو ذهن شما هست. اما بحث جا خودش خلاصه این میگو اینجوش بعد اصلا زندگی سخت شد نمیتونم بگم از اون من دارم میترکم اصلا یه حالت بدی دارم. بعد ذهنم بد شد. بعد تازه حالا شما اونم که به قول این آقا میگم اونی هم که بینیم مال اون لحظه است. ممکنه اون لحظه این آدم باطل خرسه دو دقیقه بعدش موحد باشه. در روایت هم داره که گفت که اگر دیدی کسی شب گناه کرد گناه کبیره کرد صبح با دیده گناهکار به اون نگاه نکن شاید توبه کرده باشی. این وضعیت اینجوری خیلی درست که تمام شد رفتم پیش آقای بهجت بهش گفتم آقا اینجوری شده من الان خیلی وضعم خراب است، شاید دیگه سکته کنم. بعد گفتش که کاری نداره، شما در خوراک احتیاط نکن. نه اینکه رو حرام خودی کنی آقا، گفت در خوراک احتیاط نکن، نقش سوق مسلمین است استفاده. میگه که بعد چی زور من رفتم مباحثم رو کردیم و رفتم هر اوبر از حرم، حرم بودم اصلا یک کاری کنم خلاصه این بسیار حلال رفتم همون نزدیک بازار یه مغازه خلاصه یه دو سیخ جیگر خوردم. جیگر را که خوردم اومدم بیرون همه چی عادی شده بود، همه چی عادی شد و خدا رو شکر اون آقایی با نخواستیم این ما علایان اون روایتی که میاد میگه باطن فهم مشروب میشه روشنه، پس دیگه دقت عقلی نیست. همین که اون باطن اینجا در خفا است، اونجا در خفا بگیم نیست، پس دیگه وحدت عقلیه نداره. این برداشت مرحوم امام جور دیگه میگه. امام میگه مگر شما تو اصول نخوندی، همون که تو رساله هم خوندی، عقل قطعی با نقل زنی روبروش ها چه کار باید کرد؟ نقل رو باید تعبیر بود. اون چه که ابن سینا داره میگه عقل قطعی است، داره برهان میاره. شما راست میگی برهانشو بگو رد کن یا خدشه کن که از عقل قطعی خارج بشه. اون چه که شما دارید میگی در مورد مادیسون ادعای عینیت ها، اصل مادیسون رو نمیگن، این عینیت رو دارم، این که نص نیست، این ظهوره. حالا از آشمانسه گفتم که اصلا ظهورم این نیست، حالا باشدم ظهوره. خب بینم عقل قطعی با نقل زنی، عقل قطعی گرفته میشه، نقل زنی تعبیر میشه. اینم بیان مرحوم امام خمینی است. اینم ادامه بحث تا الان.
تعبیر بینه چیکارش میکنه؟
خب طبیعیه، تعبیر چیکار میکنی؟ اول اگر بتونی معنای خلاف ظاهر رو بگیری همون رو میگی. بعد و الم یمکن تعبیره تو بر اساس طرح او، طرحش نه اینکه نمیخویش به دیوار، این نرج و علم او الا احلا، بگیم این ظاهری که ما میفهمیم این قطعا مراد نیست، اما مراد چیست من نمیدانم. اینو میگن طرح.
مستقبان همه این بزرگانی که حالا اسپوردی حرف ابن سینا رو پذیرفتن تو بس عقلی شد.
من مخالفین رو که اسم نبردم، مخالفین هم حرفاشون گفتم. این اجمال ماجرا تا حالا، تا الان که ما نشستیم اینجوری. سوال نیست
اینکه روایت بحثایی مثلا مربوط به معاد و اینها باید عرف بفهمیم.
ظهور عرفیه. ببین دو تا بحث، یه تعیین مفاهیمه، این عرفیه، یه تطبیقه، تطبیق عرفی نیست. بعد عرف هم که میگیم این یه نکته مهم یاد باشه، عرف نه یعنی مردم گذر خان، این نیست. یعنی این نیست که الان ما بریم گذر خان وایسین بگیم آهای فلانی بیا جلو چی میفهمی؟ بعد بگیم این نمیفهم، بگیم آهای ظهور عرف، این نیست. فقیه رجوع میکند به ذهن عرفی خودش، ببیند با دقت عرفی چه میفهم. ببین جناب عالی فقیه، شما یه دقت عقلی داری تو کلاس فقه اصول، دقت فقهی داری، حالا عقلی که فیلسوف هم باشه دقت عقلی تو کلاس فقه اصوله، تو درس خارج، تو فضای طلبگیه، ولی در حال زن هم داری، بچه هم داری، مغازه هم میری خرید میکنی، صله رحم هم میکنی، وقتی با مردم مراوده داری، وقتی داری با اونا مراوده میکنی، اونجا با چه چیزی سخن میگی؟ چجوری حرفاشون میفهمی؟ اون میشه دقت عرفی. پس شما یه فقیه یه دقت عرفی داری که با زن و بچه و فامیل و رفت آمد و اینا سو کار میکنی، یه دقت عقلی و علمی داری که تو فضاهای علمی انجام میدی، درسته؟ خب وقتی که میخوای استظهار کنی باید مراجعه کنی به اون ذهن عرفی خودت، ببینی با دقت عرفی از این مد چی فهمیده میشه. بزنید چی میگه؟ عرف یعنی این، نه یعنی مردم کوچه و خیابان. یه اشاره وجهش هم بکنه، حالا بحث کشته شد، این برای بحث اینجا هم تعیین کننده است. وجهش هم اینه، یکی از عوامل مؤثر در فهم یک مد دانستن اون احوالاتی است که مؤثر در اون مد. مثلا ببینید الان من و شما داریم با هم بحث میکنیم مثلا راجع به ورزشگاه، من میگم زنا نباید برن ورزشگاه، تو اون فضایی که داریم بحث میکنیم شما میفهمید منظور من ورزشگاه چیه، مختلفه. اما 100 سال بعد 200 سال بعد همین جمله رو فقط به زنا نباید برن ورزشگاه همین برای کسی نقل کنه، اگر او فقیه ما هو فقیه، فقیه من حمد شایه یا به خود آشان جان یه فقیه که تنبان دفاع دارد نباشه، میگه خب این گفته نباید برم ورزشگاه، اطلاق داره پس هیچ ورزشگاهی نباید برم. درسته؟ شما وقتی میتونیم فرد رو بفهمید که اون قرائن را بدانید، اون مردم گذر خان این قرائن را نمیدانند و چون نمیدانند اون استظهاری که میکنن معتبر نیست. اگر هم برن همه اینها را بدانند، خودی که اونا خرما فروش نیستن، اونا باید بیان تو مسجد اعظم درس خارج بگه، یا حالا حداقل مکاسب بگه، حالا خارج میگه مکاسب بگه، چون فرق ما با اونا مگه تو چیه؟ فرقش تو اینه که ما رفتیم حالا انشالله اینها را چی؟ یاد گرفته ایم و توانای تطبیق هم پیدا کرده ایم. یه مثال از آیه بروجردی بزنم عمق فاجعه رو متوجه بشید فرق کجاست. در روایت داره تو بحث صلات جماعت، طرف در رو باز کرد، نقل به مضمون ها این من در رو باز کرد وارد شد، بعد که وارد شد اقتدا کرد، اقتدا کرد. خب بعد شیعه خب میگه باید اتصال شرط دیگه، بنابراین این سوال پیش میاد که در رو باز کرد چه فوری اقتدا فهم داره، این فاصله زمانی زیادی طول نکشیده، پس این چطوری رفته اقتدا کرد آخه؟ این مثلا باید بره تا برسه به صفای جلو اقتدا کنه. بعد بحث یه سری فقها گفتن این روایت مطابق با مذهب عامه است که اتصال شرط نیست، حملش میکنیم بر تقیه. یه دیش ما هرچی گشتیم این شرایط تقیه رو توی این روایت پیدا نکرد. بلا یه دیش یه دیش گفتن اینو هم میکنیم بر اون رکعت آخر که شما دیگه به جماعت نمیرسید، رکعت آخر تکبیر میگی همونجا اقتدا میکنیم، مطابق اون یه رکعت برات حساب نمیشه. بعد این که مثلا شد خیلی قائل هم. بعد وقتی میرید جلو رکعت بعد دوباره یه الله اکبر قصد قربت مطلقه میگی، اون میشه رکعت اول. اینجور بعضی هم به این هم که این هم با فضای روایت جور در نمیاد بمانند. بعد ما اومدیم کار کردیم، آقای بروجردی یه چیزی گفته حل میکنه. آقای بروجردی میگه راوی این روایت، حتی من تو کتاب خدا بروجردی نیدم، آقای شوبری نقل کرده تو کتاب شد، راوی این روایت به اصطلاح فلانیه، این فلانی مال فلان منطقه است، اون منطقه مسجدهایی که اون موقع میساختن در مسجد رو از سمت جلو میذاشتن، چون از سمت جلو میذاشتن در رو که باز میکنه میرفته تو، خود طبیعتا تو صف میبینید، اونی که تو ذهن ما هاست نه مسجدهایی کلان ما ها میسازیم، محراب اگه اون ور باشه در رو از این ور میسازیم که احترام محراب این حرف باشه، در نگه تو ذهنمون این رفته میخواییم در رو واکن تا برسه به سمت طول داره دیگه. با این نکته رو که میدونه مشکل چه میشه حل میشه. این همه عرفیه، اما این هیچ وقت عرفی نیست که مردم گذر خان بفهمن، معلومه نمیفهمن چون اونا متفتنه به این موادی نیستن. لذا خیلی از فقها برای فرق این دوتا میگن بلا که در ظهور عرفی این نیست که عرف عام این معنای شما را لزومت بفهمن، این است که لو تفتنه به ها این لاوتفت تنه به اون مبادی که محصر هستن در فهم این من مثل قرآن رجالی، قرآن تاریخی و و و و لعقر. حالا حرف اینجا هم همینه، ما وقتی که به ذهن عرفی خودمون مراجعه می کنیم حرف آشان اون روایات رو می بینیم، وحدت عرفیه می فهمیم، نه وحدت به دقت. و اون چه که اینها دارن میگن محاله است و انکار می کنن، وحدت به دقت عقلیه است. وقتی این توشون تلافی داریم، امام هم که اصلا دیگه گذاشته اصلا گذاشته گیریم مثلا دقت عقلیه باشه، خب ظهورش قرینه، از این ظهور ما رفعیت میکنیم به قرینه عقل قطعی. حتی حالا اینم یه جواب بفهم
چیزی
که بیزر دارم نقش بسته نمیدونم درسته، بگو
چی نقش بسته به نظر خواجه که میگه معدوم شدنی در کار نیست،
روح نگی خود نیست، یا روح که معدوم نمیشه،
جسم
معدوم میشه.
نه الان گفتید خواجه که
خواجه اومد دفاع کرد از ابن سینا، همینی که الان تو متنم هست، گفت که آقا اگر مرد انعدام بود خب این میشه اعادت معدوم، ولی مرد که انعدام نیست، مرد قمتره است به تغییر محسن پله، پس اصلا انتقال انعدام نیست، روح از این نشئه میده به نشئه بعدی، از این مرحله به مرحله بعدی، پس این رو این حرف خواجه، پس حرف ابن سینا اینا با حرفی که تو روایت هست تنافی نه، این تا خواجه بود. گفتم بعد از خواجه اون متکلمینی که این حرفا رو قبول نداشتن و اینها رو متهم میکردن اشکال رو کشوندن به خصوص معاد جسمانی، اون در شما تو روحانی حل کرد باشه روحی، ولی تو جسمانی که این مرتبه از جسم معدوم میشه دیگه، درسته؟ که بعد دو تا جواب مجموعا گفتم، یکی از آشما هم دوست اینا که اینجا اتفاقی که اونی که در ادله آمده وحدت عرفی است، اونی که اینا در انکار میکنن وحدت عقلی است و اینا با هم تنافی ندارن، درست شد؟ یکی یکم که از امام که عقل قدیم عقل زمین عقل زمین تبدیل
به مثل حرکت جوهری خواجه قائل شده، چیزی مثل حرکت جوهری،
مثل حرکت جوهری درسته، ولی خب حرکت جوهری خواجه قائل نبوده، مثل یعنی تغییر عرفی داره دیگه، تغییر عرفی. بخوانیم این قصه را هم، این مطلب را هم که واسه خودش خلاصه کلی باعث و بانی کلی حرفا شده. بله
همین که روایات بحث معاد و مطرح کردن، یعنی عینیت تو قبل و بعد نگفتن دیگه، پس این شاهد نمیده.
اصلا یکی از شواهد هم همینه که میگم، میگه اصلا معاد یعنی چه؟ معاد یعنی بازگشتن، یعنی این الان به دقت العقلی ها اون نیست، اون قبل از بازگشته، این بعدشه، ولی عرفه میگن اینی که برگشته همان است. این هم یکی از شواهده. خواستید این بحث رو بیشتر دنبال کنید، یه مقاله ای هست از آقای عسکری سلیمانی توی معرفت فلسفی هم چاپ شده، راجع به دیدگاه های امام خمینی، هاشم حمدحسین اصفهانی و مرحوم رفیعی قزوینی در مورد معاد جسمانی. این سه نفر آورده با هم مقایسه کرده، حرف هاشم حمدحسین و امام و مرحوم رفیعی قزوینی، به ستاشون همین حرف قبول در آدم معاد بین محال است، تا جوابی که تو بحث معاد جسمانی میدن با هم فرق میدن.
سه منکر معاد جسمانی مستقیم نشده یا شده از بین این فلسفه؟
اصلا کسی باشون دیگه مسلمان نیست برادر من، اصل معاد جسمانی رو نمیگه، اگه کسی هم بگه مسلمان نیست. اون چیزی که هست که اینا تو کتاباشون دارن، خیلی ها دارن که میگن معاد جسمانی قابل اثبات عقلی نیست، اینه ندارن، هیچ جما برهان بر نفی معاد جسمانی داریم، اینه کسی نداره، حالا کسی هم ارائه نکرد، حالا خدای شما قرب هم ارائه نکرد.
جملات اولی که شما گفتین دلالت بر همین معنا میکرد، وقتی میگه این چیز ممتنع است عقلا، یعنی همین دلالت بر، یعنی استدلالی میشه برای اینکه اون طرفش امکان نداره دیگه.
اگر اون ادعای عینیت عقلی میکرد تو معاد جسمانی، بله امکان داره، اما همونطور که داشتم حسین گفتم، اونی که در روایت هست عینیت بگید عرفی، بعد از امام عینیت عرفی هم که اینا تعبدا میپذیرن، مشکلی ندارم.
درست.
پس این درست شد. بعد خودم که امام، که اصلا امام گذاشت آخر قصه، که اصلا گیریم که اصلا اینم نباشه عینیت، شما خواهد بگید عینیت منظور عینیت عقلیه است، این که دیگه نص نیست، این که عینیت را تفسیر کنید به عینیت عقلیه که نص نیست، غایت الام استظهاره، میشه نقل ظنی، درسته؟ از اون بر وقتی عقل قطعی بود، خب عقل قطعی مقدم میشه دیگه، در نتیجه برفرضم که ظهورش در عینیت عقلیه بود، ما به قرینه عقل قطعی بعد اون عینیت رو تعویل ببریم، بگیم منظور عینیت عرفی است. اینم حرف امام.
میگن ما برهان پیدا نکردیم، یا میگن نمیشه اصلا
برهان. بر چی؟ ابن سینا میگه نمیشه برهان بود.
دلیلی داره برای اینکه بگه نمیشه؟ من پیدا نکردم.
خب حالا اینم حرف دیگه ایه. ابن سینا میگفت نمیشه، میگفت چون یه احاطه میخواد بر جسم و بر اون عالم، یعنی ما دقیقاً میگیم اون عالم قراره چه اتفاقاتی بیفته، این ولم بدونیم، بعد حالا بیاییم بگیم خب پس این جسم میتونه اون ولم باشه، میگفت نمیشه، ولی صدر اینا قبول ندارن، میگن که تا ما میشه متا صدر هم تا ناسوتیش پیشرفته، فعلا هنوز برهانی بر تا مثالش پیشرفته، فعلا هنوز تا حالا کسی برهانی بر وحدت عرفی تو معاد جسمانی در قالب ناسوتی ارائه نکرده. حالا یه هم کم کسی، ولی برای حرف ابن سینا این بود که معاد جسمانی برهان پذیر نیست.
منکر معاد جسمانی کافر میشه؟
کسی که اصل معاد جسمانی انکار کنه.
معاد جسمانی یا اصل معاد؟
بعضی گفتن مثلا مرحوم رفیع قزوینی گفته اصل معاد از ضروریات دینه، نه معاد جسمانی. ولی حالا دیگه باید خودتون تحقیق کنید دیگه، به نظر میاد اصل معاد جسمانی هم از ضروریات باشه. بلا قادرین علا ان نسویه بنانه، این نسل در اصل این هست که این خط انگشتان اونورم هست، درسته؟ و این جسمانی دیگه، این که روحانی نیست، اصل اشاره مطالعه این که این تساوی خط انگشت دقت العقلی از دقت عرفی است، این جمله چه چیزی نشون نمیده. تازه ما ادعامون اینه که همه راشون که اصلا ظهور اولی در همون وحدت عرفیه است. حالا اگه کسی هم قبول نکرد حرف امام رضا درسته؟
تو فقط تنها تو همین وجهی که گفتیم قبل العدم و بعد العدم سبب تفاوت میشه که شما
دقت
عقلی بگیم نیست.
دقت عقلی یعنی مو رو از ماس کشیدن، یعنی کوچکترین فرق، کوچکترین میز دوئیت جان. دقت عقلی نه دیگه. الفصل الثانی عشر کتاب کسی باز بیشتر خواست تحقیق بکنه که همون مقاله رو که گفتم ببینید اون خوبه. بعد توی این شعری که آیه انصاری بر شعر منظومه داره، خب یه جلدش راجع به معاد، بعد اونجا یه قسمت همین بحث معاد جسمانی که میان این جری ادامه ماجرا رو هم اونجا میاره و جوابهای مختلف هم میاره. کسی خواست بیشتر ببینه یکی اون مقاله رو ببینه، یکی هم همین شعر آیه انصاری بر شعر منظومه. اسم مقاله من الان اسمای چیزا خوب یاد نمونه. آیه عسکری سلیمانی نویسنده، مجله مقایسه آراء هاشم‌الدین حسین اصفهانی امام خمینی و مرحوم رفیع قزوینی درباره معاد جسمانی. الان تیترش من یادم نیست ولی بزنید پیدا میکنید. الفصل ثانی عشر فمتناع عادت معدوم بینه قالت الحکما، اینو که قبلا گفتم دیگه، اونی که از یونان بود تعبیر چی بود؟ فلاسفه بود، فلسفه بود. بعد خدمت شما عرض چندی اومد گفت که بگیم حکیم، بعد از اون تحولاتی که داشت اتفاق افتاد بر اساس اون آیه قرآن. من نمیگم چندی شیعه شده، اونو من نمیدونم، علم غیب ندارم، فقط میدونم که این تغییر کرد. حالا این تغییر شاید چی شد نشد اون نمیدونم. آره ما که علم غیب نداریم. حکیم رو اون پیشنهاد داد از باب اون آیه و من اوتی الحکمت فقط اوتی خیرن کسی را. اما این که حالا بگیم واقعا منظور از اون حکمت در اونجا همین فلسفه است، این جای بحث داره، اینو ما خیلی قبول نداریم، چون حکمت یعنی دریافت حقیقت. حالا ما به هر میزانی که به حقیقت برسیم از حکمت چی شدیم؟ بهره بردیم، درسی هم نبردیم دیگه، درسته؟ ولی خب برها قالت الحکما اعاده معدوم به عینه، اعاده یعنی معدوم بشه، دوباره ایجاد بشه، به عینه، به عینه یعنی با دقت عقلیه، این ممتنعه، این اصلا محاله و تبع حکما را در این قول بعض المتکلمین مثل خواجه نصیرالدین طوسی، مثل علامه هلی. این اخبار این با علامه هلی بد بودن خیلی همین چیزا هم بود دیگه. این دیدن هر کی میخواد این فیلسوفا میخواد در بیفتن علامه میره اون، با عرفا میخواد در بیفتن علامه میره اون. ولی گفت اصلا از ریشه این علامه رو ما بزنیم پاش رو یه سره کنیم باش بد شده اخباریم. و تبع حکما را در این قول بعض متکلمین مثل خواجه نصیرالدین طوسی، علامه هلی، ولی اکثر متکلمین بر جواز بودن. اکثر متکلمین غالب جواز اعاده معدوم بودن. ریشهش هم بحث معاده، ریشهش هم بحث معاد. گفتن تا ابن سینا تکفیر میکرد سه تا در این بحث تکفیر داشتن، یکیش همین معاد جسمانی بود دیگه، معاد بود همین حرفش بود. و قد عد شیخ، کدوم شیخ؟ شیخ که تو فلسفه وقتی میگن شیخ یعنی ابن سینا، تو فقه میگن کی؟
انصاری.
شیخ طوسی. آه
چی؟ فقه
باشه. اون تو رسائل مکاسب میگیم شیخ. قد عد ابن سینا، ابن سینا مال چه دوره یه؟ معادل کدوم فقیه میشه؟
شهید میشه
شیخ مفید سید مرسان بعد حال بوی دوره گسترده ایه از 413 که شیخ مفید فوت میکنه تا 436 اون 23 سال دوران زعامت سید مرتضی است که یه زعامت طلایی هم هست برشیه. به خاطر کارهایی که تو اون دوره انجام میشه. ببینید علت طلایی که میگم فکر نکنید یعنی اون ایدئالی که ما راجع به امام زمان
میگیم مذهب پنجم بیارن، یعنی اون طور نقل
اینا رو میگن. ببین یه اشاره بکنم فقط برای اینکه حالا رفع اتهام بشه بحث شو خودش. در زمان های بروجردی شیخ شلتوت شیعه را به عنوان مذهب پنجم داشت تعریف میکرد، درسته؟ حالا این قطع شیعه بود یا قوت شیعه؟
این برای این بود که ایران تو اون جریان هم پیمان اعراب بشه علیه اسرائیل.
حالا این تحلیل شماست، فعلا همین قدرش رو بگم. شما برای که میگی تحلیل شماست، این که اونها بپذیرن شیعه مذهب پنجم است بزرگانش، به نفع شیعه است یا به ضرر شیعه؟ بالاخره در وقتی که همیشه افرادی بودن، ببین داعش و مایش اینا که میگن، همیشه ما مشابهه رو در تو سنی‌ها داشتیم با کم و زیاد، در مقابل کسانی که شیعه رو خارج از اسلام و کافر تلقی میکنن، وقتی در همون جمعیت عامه کسانی بیان که ضعیف هم باشن و شیعه رو در عرض اون چهار مذهب بپذیرن، ولی ما واقعا خود ارزونا نیستیم، ابو حنیفه کجا، امام صادق کجا، ولی همین خودش پیشرفت شیعه است. لذا اینها رو ما قدر نمیدانیم و کسانی که بتونن سیاست های اتخاذ کنن که منجر بشه به اینکه اونهایی که میخوان شیعه رو قلق و غم کنن در اقلیت قرار بگیرن در خودشون، و از اون طرف اونهایی که حالا حداقل حاضرن به عنوان یه مذهب با شیعه معامله کنن، اون مسلمان، اینها در اکثر قرار بگیرن، ما اینا رو سیاست مداران قوی میدانیم، ولی برای این اجرای سیاست و به لحاظ این عنوان ثانوی دارم ریشه قصه رو میدونم، مجبور بشن بعضی از عناوین اولیه رو هم زیر پا بذارن. ما این رو ضعف اونها نمیبینیم، اون ریشه ماجرای سید مرتضی و مخصوصا بعضی ها که پیش اومد که باعث شد که بعد شیعیان منطقه شامات هم از سید مرتضی خیلی دلگیر شدن، جریاناتی که داره ریشهش در حقیقت وقتی میگردی یه همچین چیزاییست که یه امتیازاتی که طرف میده برای یه امتیازات بالاتر.
بعد از فوت سید مرتضی کاری کردن با شیعیان که از بغداد کوچ کردن.
خب دیگه نه، اونا تو زمان سید زورشون نمیزنه.
همین دیگه.
بعدم اون بعد که شما میگی خیلی طول کشید. یعنی از چهار ببین شیخ مفید تبعید کردن. سید مرتضی که تو خاله نسبت خانوادگی هم که بالا بوی داشت و سیاستایی که اتخاذ کرد روند و برگردون جوری که اینا در اقلیت افتادن تو خود مدرسه بغداد، که اون کیه میگفتش که مدرسه بغداد را خلیفه عباسی تأسیس کرد، الان مدرسه بغداد افتاده دست علویین، دست شیعه. بعد دوباره بعد از شیخ سید مرتضی که روالو برگردوندن، اون بیرون کردن شیعه 457ه، یعنی 20 سال بعد. حالا بماند بحث ما نبود، خیلی رفته بود، خواستم چی بگم رفته اینجا
شیخ
ابن سینا. این شیخ خلاصه اینجا، یعنی ابن سینا، ابن سینا دورش دوره شیخ مفید میشه همزمان با اونه، یه نامنگاری هم داره با شیخ مفید. البته ابن سینا بغداد نرفته ولی نامنگاری داره که مبنی بر اینکه ما بعد از آل بویه پشتیبانی کنیم تا جلوی گسترش سنی هایی که ما در غزنین بودن و غزنوی ها رو تأسیس کردن بگیریم، که این نامنگاری ها در نهایت منجر شد به فتوایی که بعدها سید مرتضی داد. خودش میگه من فقیهم، خودش میگه، حالا من که نبودم اونجا، که خودش توی اون زندگی نامه ای که به چیز نوشته، اشک اردکانی شاگردش با یه نفر دیگه با هم نوشتن، تا 35 سالگیشو خود ابن سینا تعریف میکنه، از 35 سالگی بعد اونا نوشتن. بعد میگه من 18 سالم که شده بود، ابن سینا میگه فقیه بودم به گونه ای که در تمامی مذاهب فتوا میدادم، وقتی که من مسئله رو میگفتن میگفتم طبق مسلک حنفی این میشه، حنبلی این میشه، شافعی این میشه، طبق مسلک جعفری هم این میشه، پنج مذهب رو بهشون میگفتم. حالا بلوف زده یا واقعا بوده من نمیدونم، من اونجا نبودم، ولی خودش این ادعا رو داره. میگه من اصلا تقلید نکردم چون وقتی به سن بلوغ رسیدم مجتهد بودم. میگه وقد عد شیخ امتناع عاده معدوم را بدیهی ابن سینا، و چه بدیهی، گفته از فطریات، چون فطرت آدمی خودش حکم میکنه به اینکه باطل از شیعیت معدوم، لذا اتصاف به عاده با دقت عقلی ممکن نیست. اما بعدا که بحث شد، قائلین به نظری بودن این مسئله احتجاج کردن بر این مسئله به وجوهی، از جمله اون وجوه که راحت ترین و در این حال محکم ترینش هم هست اینه، اگر امکان داشته باشد برای معدوم در یک زمانی، این چیزی که در یک زمانی معدوم شد، امکان داشت جازه توی فلسفه این امکنه، لو امکنه ان یعاد فی زمان آخر، اگر امکان داشته باشه که اعاده بشه در زمان دیگری، بینه، بینه یعنی چه؟
دقت
به دقت عقلیه. خب اگه این باشه لازم میاد متخلل شدن عدم بین یک شی با
خودش
دیگه، یعنی یه دفعه قبل عدم بوده بعد دوباره خودش بعد عدم میشه، روشنه؟ و هو تخلل العدم به عینه محال است. اگر باشه همین که چطور محال است؟ همین که شما میگی این قبل از عدم بوده این مرتبه و بعد عدم نبوده، اون مرتبه بعد از عدم بوده و قبل از عدم نبوده، خب پس یعنی به دقت العقلی اینا یکی نیستن. به خاطر اینکه شمچه این است این ازن یکون اون شی موجودن به عینه در دو زمان که بین این دو زمان عدمی متخلل باشد. خب این تناقضه، اگر عدم متخلل شده دیگه این موجود به عینه بگید نیست. استدلال رو فهمیدی؟ قیاس استثنایی داره میگه اگر اعاده معدوم به عینه ممکن بود باید تخلل عدم بین یک شی با خودش به دقت عقلیه ممکن می بود، ولی تخلل عدم بین یک شی با خودش به دقت عقلیه ممکن نیست، پس اعاده معدوم به عینه ممکن نیست. قیاس استثنایی از نفی تالی به نفی مقابل. بیایید آخر
تکرار مدعاون
اینا بیانات تنبیهی به این صورته، شما میان اینو توضیح میدید، چرا به اینا نمیگیم برهان؟ این توضیح میدید اون چرا که در درون خودت میایی به طرف میگی، طرف هم میره به خودش مراجعه میکنه این رو میابد یا نمیابد، اگر یا فاصل میشه. به همین خاطر اینا برهان نیستن، خب و ذوقیات نیستن، به اینا میگن تنبیهات، منبهات. شما در مورد بدیهیات هر وقت بخوای استدلال بکنی چاره نداری جز اینکه از چی استفاده کنی؟ منبهات استفاده کنی. اعادت المدام واقعا بدیهیه، اصولا بعضی جاش برای تنبیهیه، برهان نیست.
تو اصولا اشکال میکنن که این حرفی که شما زدید هم بیان مدعا بود، به بیان میگن چون این بیان منبهات بوده.
میشه حالا این منبه اونجا جواب میده، یعنی من وقتی اونو یافتم به خودم مراجعه کردم همون جواب رو یافتم یا نیافتم؟ اگه یافتم که حل دیگه، تنبیهیه درست. نیافتم شعرش دیدم بخونم یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
آل محمد. اصلا صبح علامت بزنم
لعن عمر میگن پیدا میشه
قبول شد بگه وجود کل شیء الهویه، وجود هر چیزی که در ملکات هویت اوست. چون دیروز هم گفتم مثلا به شما بگن آیت الله که هویت دارد، شما همونی هستی که هست. حالا بگن آیت الله هم بگن صراط الستم، اون مرتبه وجودی شما هویت شماست. اون روایت هم خوندم براتون که در دستان سنگی گرانبهایی باشد که بیان بی ارزش است. گفتن خب وجود و کل شیء الهویه، اون حقیقت وجودی که در خارج داری اون هویت شماست. وهی منات و ذات شخصیه، اون حقیقت خارجی که در بیرون هست همون منات و ذات شما و تشخص شماست. فلا وجودان لذات واحده و وحدت و ذات علیها شاهده، ما نمیتونیم دوتا وجود رو برای یک ذات در نظر بگیریم که یکی قبل العدم بوده و یکی بعد العدم بوده، درسته؟ و منه لا تکرار فی تجلی از تجلی به وجود فعلی، اینو دیگه بدای نداره. اینی هم که گفتن لا تکرار فی تجلی همینه، همین که وجود قبلی قبل از اون تجلیست و اون مرتبه بعدی بعد از اون بگید تجلیست، پس اینا وحدت عقلیه ندارن، بزنن لا تکرار فی تجلی. مثلا اگر جنابانی فرضاً خدا به من و شما افاضه کرد مرتبه ای از علم را به ما داد، اون مرتبه وجودی ما که قبل از این افاضه بود، قبل از این تجلی، با اون مرتبه وجودی که بعد از این تجلی بود به دقت العقلیه یکی نیستن، ولو به دقت عرفیه بنده همانم دیگه یه نفر دیگه که نیستن. برزنه برم خونه نمیگن غریب تو کی هستی، میگن یه هم بابای ما بوده رفت اومده، ولو به دقت العقلیه من دیگه اون نیستم، من تغییر کردم. و منه لا تکرار فی تجلی، از همین استدلاله که میگن تجلی تکرار ندارد، از تجلی به وجود فعلی. چون ما ولی تجلی میگیم به وجود فعلی رو میگی. بعد میگه که ولیس للمعدوم ذاتا ابدا والخلف من جواز عوده بدا. معدوم که اصلا نیست، پس اگه قرار باشه چیزی معدوم بشه بعد دوباره ایجاد بشه، والخلف من جواز عوده بدا، خلف اتفاق میفته، خلف میشه. یعنی شما از یه طرف میگی این آن است، از یه طرف میگیم این آن نیست، این قبل العدم اون بعد العدم، درسته؟ بعد میاد سراغ اون بحث که گفتم، اینو مفصل میگه و لیس نشر البدن رمیمی و حشرت اعاده معدومی. این پخش شدن بدن و خاکستر پخش شدنش و محشور شدنش این اعاده معدوم نیست. ولن ادامه اند تلطیف البدن، اینا رو دیگه من توضیح تو کتاب نیست که میره رو بحث معاد جسمانیش. ولن ادامه اند تلطیف البدن بل عینه باغ علی وجه حسن، نسبت به روح که اصلا انعدامی اتفاق نیفتاده، روح باقیست، خیلی هم خوبم باقیست، بل عینه باغ علی وجه حسن، از این نشأه منتقل شده به نشأه دیگری، درسته؟ این روح. و نشأات کلها منازلو للفیض وحول صعود نازلو، این نشأه های مختلف منزل های مختلفی هستند، نه اینکه ایجاد و انعدامی اتفاق بیفته. نشأه دنیا که میرید برزخ نابود که نمیشی، از برزخ هم که میرید معاد کبرا نابود که نمیشی، اینا منزل هایی هستن که شما از این منزل به منزل دیگر منتقل میشی. و مقتضی خروج من حد الی حد هو البقاء عند العقلا، وقتی شما از یه نشأه به نشأه دیگر میری نابود که نشدی، باقی موندی. بله میگه که باقی موندی. بله حالا اینجا توضیح رو ولش کن اینو. بعد میگه ما ذره ان الجسم غب ما فنا هو المعاد فی المعاد قولنا، ضرر نمیزنه که بگیم جسم که غایب شد، غایب شد دیگه، رفت تو خاک پنهان شد، هو المعاد، یعنی عرفا میگن این همان است که اعاده شده، فی المعاد قولنا، این قول باشه ضرر نمیزنه، این اضافه است. حالا این دو خط رو دارم بخونیم، آخر فصل ثانیه اش رو بیارید. و عمدت ما دعاه آوردی، و عمدت ما دعاهم، عمده چیزی که این حرفاش مثلا اجمالا فهمید که خوندم میگن، و عمدت ما دعاهم الی القول به جواز الاعاده، عمده چیزی که دعوت کرده کیا را؟ متکلمین را به این که قائل شدن به امکان اعاده معدوم، زعمهم، این زعم خبر عمده است، عمدهش گمان اونها بوده که فکر کردن معاد که معاد ممانت حقت به شرائع الحق است، هر شریعت حقی از معاد سخن گفته، ضروریه دیره، یهود هم داره، مسیح هم داره، زرتشت هم داره، کل ادیان ابراهیمی داره، این ان المعاده اونا خیال کردن من قبیل اعادت المعدوم است، زا فکر این حرف ما میشه انکار معاد، منطقه دیگه مثل آشمندوسه نمیده کامل کنه بحثو، همون حرف خواجه نصیر و علامه رو تکرار میکنه و یرد دو این زعم را که مرگ نوع استکمال، نوع استکمال شما از اینجا منتقل میشی به عالم بعدی، استکمال تکوینی ها، ولی استکمال ارزشی ممکن نباشه، ممکن دیگه شما یه خونه شیکی داری اونجا بری مثلا جهنم،
چرا میگه این... نوع انتقاله،
خب انتقال میگه بهتر، ولی دا استکمال هم که میگه منظورش استکمال تکوینیه نه ارزشی، چون نشأه برزخ تکوینا از نشأه دنیا بالاتر، نشأه قیامت از اینجا بالاتر، از این بالاتر، نه اون استکمال ها، انتقال میگه بهتر، لن ان ادامن و زوال، نه اینکه کسی معدوم بشه و زائل بشه بعد دوباره ایجاب بشه، این حرف درسته منتها کامل نیست. بعد از این دوباره بحث معاد جسمانی شد، اون جوابی که از آشمند حسین گفتم و از امام و اینها، جواب اون قسمت معاد جسمانیش میشه. والحمدلله رب العالمین. ما اون قسمت هایی رو که احساس اونه که شما برای فقه خصوص بیشتر نیاز دارید یا بعدا باش کار دارید یا ولو به عنوان شبهه، اینا رو مفصل تر میگیم، اون اقوال و اون قسمت که احساس اون کم تر به درستون میخوره میندازیم. حالا چه از درست تشخیص دیده باشه بودم بحث
خیلی خیلی
سلام عمومه مردم، نه همه، اکثر مردم برزخشون مثالیه. ولی خب هستن کسایی که در برزخ همین قالب ناسوتی هم داره، ولی کم هم از تو روایات هم داره که
جسمه
جسمشون هستن
ائمه و
ائمه جسمشون از بین نمیره.
نه خب
اولیاء الله از بین نمیره
جسمشون.
آره دیگه اینا اونان که خب برزخی قالب ناسوتیش هم هنوز داره، ولی عموم مردم مثل خواب میمونن، جسمشون خاک میشه و پخش میشه و فلان، اونتا روح در قالب مثالی اونجا رنج مثل خواب بد و خوب میبینه.
همون جسم بخش خاص رو مثلا کسی امیرالمومنین رو ببینه انشاءالله جسم میبینه،
ممکنه ببینه. من نگفتم بجد ممکنه،
نه خود شما گفتین جسمش از بین نمیره،
ممکنه ببینه، استحاله ای نداره،
میتونه ببینه،
ممکنه. این
قالب مثالی که توی بعضی حالا یا معذبه یا متنعمه، این چیزش فشار قبرش هم با همین بدن مثالیه.
و بعد چیزی که اونجا بیشتر انسان متعارف و رنج میده علقه ایست که با این بدن ناسوتی پیدا کرده. ببین شما مثلا یه پیرنی رو چند وقت میپوشی، بعد مثلا دوستش داری دیگه، عادت کرده، یه بچه میبینه پارش میکنه، میگه فلان فلان شده منم اتو کردم فلان کردم، حالا چه کاری میکنی؟ حالا یه بدن رو 50 سال 60 سال بهش رسیدی، سلمونی رفتی ور اون وردا، بعد یه ماش سوسک و حشره میخوام بریزن اینو تیکه پارش میکنن، بعد روح تو اینا رو میبینه دیگه، میبینه و خب این رنج میبینه.
افرادی که اون جسم رو هم دارن برزخ، اونا که اونا هم با همین قالب مثالی
ببین این که اگه فکر کنی الان مثلا من مثلا اینکه آدرس خونه رو میخوام به تو بدم همینجوری بتونم راجع به برزخ سخن بگم یا قیامت، نه یه همچین چیزی نیست. ولی ما از اون ظواهر ادله و عقلی استنباط های میکنیم، قطعا واقعیت فراتر از اینه، ولی اون چه که ما نه که اینا غلطه، ولی خب واقعیت بیش از این است قطعا، ولی اون چه که به دست میاد اینها قطعا چه عذابشون چه پاداش میبرن در مرتبه بالاتری است از اونهای دیگه، و اونی که بیشتر به درد ما میخوره امکان و توان تصرفشون برای اونایی که الان زندن بیش از اونای دیگه است. متوجه چی
میگم؟
آره، یعنی چون هنوز اون قوالب ناسوتیشون هم در اختیارشون هست. حالا این که مثلا دقیقاً چه مکانیزمی عمل بکنن من نمیدونم، ولی امکانش براشون هست، امکان دارن تصرفاتی انجام بدن که اون ارواحی که دیگه قوالب ناسوت دستشون بریده چنین تصرفاتی براشون ممکن نیست. اینو ما میتونیم بگیم.
این مطلبی که از امام فرمودید که این عقل قطعیه، اون عقل مثلا
باشم زنیه
مثلا این تحویل باید بداریم، حالا اون قضیه که مطرح شد اینا واقعا عقل قطعیه. اگه قطعیه
برهان مگه نیست؟
مثلا الان
چیه؟ شما ردش
بدیهی اختلاف میشه اصلا،
اختلاف که دلیل قطعیت نیست باشم، ممکنه 10 تا مطلب بدیهی محل اختلاف باشه. شما وقتی که میخواید استنباط بکنید نگاه میکنید این دلیلی که برای این مدعا آمده برای شما قطع می آورد یا نمی آورد، اینجا باید برخورد کنید. قطع نوعی حالا منظور رو شما میبینید این چیزی که این آوردن حالت برهانی داره، یعنی مادهش درسته، شکلش هم درسته، وقتی که درست شد میشه عقل قطعی. خب حالا ممکنه من اشتباه کنم، مثلا ماده این استدلال گیر داشته باشه، من متوجه نشده باشم،
ممکنه جهل مرکب
باشه. بله دیگه، رضا خب قطع که حجته گفتم با اونجا هم تو گفتم، اون تو اصول هم گفتم، اونجا از خود امام هم گفتم این اتفاقا که از خود امام آقای شهرانی هم گفتم که قطعی که ما بیان بگیم حجیت ذاتیه، این سلب حجیتش تناقض در قاطع، نه تناقض فی نفس الامر، چون ممکنه جهل مرکب باشیم.
آره صحبت سر اینه که ما
یه تیکش از امام، یه تیکش از شهرانی، همش مال امام نبود، یه تیکش مال آقای شهر امامه که این قطعی که حجت میگیرم ممکن جهل مرکب باشه، بعد اون راه حلش که بگیم تناقض در قاطع نه تناقض فی نفس الامر، اون مال مرحوم شهرانی اصولش
داره.
خب حالا این شد، حالا نمیشنم حرف ایمان. خب الان من یه استدلالی میبینم، شکلش که ایراد نداره، مادهش هم که ایراد نداره، پس میشه عقل قطع. از اون برم شما یه روایتی میاری یا آیه میاری، اون عینیت هم که بگیم داره، این که این عینیت عینیت به دقت عقلی است، این که زهد خیلی باشه ظهوره نست دید. خب عقل قطعی نقل زنی فرمول چیه؟
خوشی تحویل میده.
آره دیگه
مثلا گیرم اینجا از شما میگید که الان نگاه کنید، میگید که ممکنه که جهل مرکب باشه، اگر من ذره احتمال بدم جهل مرکب باشه،
من این احتمال رو نمیدم، ببین کسی که قاطعه خودش احتمال خلاف نمیده، اونی که ما داریم میگیم از بیرون داریم میگیم، نه اینکه ما را خود قاطعه
خانه واقعا این حالت نفسانی ایجاد میشه.
آره دیگه وقتی شکل استدلال درسته، ماده اسلام درسته، من یه درصد تا کار نمیدم، خود تمام برای اتفاق میفته. وقتی من ماده استدلال رو برمیگردم به علم حضوری، شکل استدلال اینو از نظر منطقی درسته، یقین پیدا میکنم به صفر. از اون خودم اصلا 1% احتمال خلاف نمیدم. اگه بدم دیگه اون قطع نیست، اون میشه اطمینان عرفی. توجه اون دیگه قطع نیست. سوالی که اشکالی که ما داشت مال جای دیگه بود. مثلا بعضی که اشکال ما اینجوری جواب دادن، گفتن خود قاطع احتمال خلاف نمیده، این جواب جواب اشکال ما نمیشه. حرف این بود که فی حد ذاته کاری به شخص خود قاطع ندارن. این که کسی مثلا به این قطع برسد تناقض فی نفس الامر ایجاد نمی‌کنه. چرا؟ چون من به قطع رسیدم، من که معصوم نیستم. که بعد آیه شعرانی اینطور حل کرده مسئله را، گفته که بله تناقض فی نفس الامر تناقض اندل قاطع هست، بعد تناقض اندل قاطع با اون هدف تشریع نمی‌سازه، چون تناقضش بشه دیگه به این عمل نمی‌تونه بکنه و در نتیجه حجیت براش حاصل میشه که اصول دنبال حجیتی. این قصه از این خانه فهمید چی شد؟ پس برای تعبیر ظاهر ما اینو نمیخوایم که اسمت باشیم، ما برای تعبیر ظاهر، برای تعبیر هر حجتی، حجت اقوا میخوایم. قطع نسبت به زن و زن معتبر حجت اقواست. لذا اگه تعارض میکنم اونو برای مقدم میکنم. درست شد؟ خود شما احتمال خلاف نمیدی، میگه همینه. اما این فی حد ذات، خب دیگه وقتی
خلاص فهمیدم اساس برگشت گفتش که من تعبدن قبول میکنم. اگه واقعا
دلیل بر انکار که نداشتم، اگر دلیل بر انکار داشتم نمیپذیرفتم. اونی که ابن سینا داره اینه معاد جسمانی، اونم نداره وحدت عقلیه، که اینو من وحدت عقلیه رو تعبد دارم. این که من قیامت جسم دارم، میگه اینو من برش برهان ندارم، تعبدن میپذیرم. کسی نمیگه این اشکال داره، چون ما یه جای عقل برهان داره بر وجودش، خب میشه امضای تقویت. یه وقت برهان بیاره بر نفیش، اونو نمیشه تعبد باش، میشه فرمولای تعارض عقلانه. یه جای عقل برهان بر اثبات نفی نداره، که قضیه معادل اسمانی از نظر بسنا اینه. این بعد بود که بعضی که خواجه نصیری آمدن جواب دادن، اونا بعضی که شدن به معادل جسمانی ادعای عینیت کردن، اینا جواب دادن عینیت عقلیه نیست، عینیت عرفه. اینا دعوای بعد معلوم شد؟ بعد کسی هم بر استحاله مثلا وحدت عرفیه که برخون نه ورده در معاد جسمانی که شما بگیرون چطور میشه
احکام صدی و جوبی اولش گفت لا غیر الوجود، دومش گفت لا ثانیه لی وجود، چه فرق به هم داره؟
دومی نتیجه اولیه، یعنی وقتی گفتی لا غیر الوجود نتیجه شید میشه که ثانیه هم نباید باشه،
سکنی هر غیری باش با ثانیه دیگه.
خب میدونم واسه من تحت نمیدونم هر درسته.